بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این که گفتیم مهر رو باید بعد از اجرای صیغه عقد بپردازد یا نه، دو قول بود. قول اول این بود که همه مهر رو بپردازد، دوم این بود که پرداخت همه لازم نیست. صاحب جماهر در همون جواهر جلد 3 صفحه 169 همون قول اول رو انتخاب کرده که باید تمام مهر رو بپردازد. عبارتشون اینه: ولکن التحقیق ما عرفته من ان العوض هنا مهر یجری علیه حکمه و هو وجوبه بالعقد از هو نکاحون. بعد اینجا میرسن: فالاصل یقتضی وجوب المهر بالعقد خرج الاخلال منها بالمدت لا لعذرين فيبقى غيره. خلاصه این که میفرمایند مهر اگر چنانچه، اگر این مهر زن در واقع مثل بیع و اجاره و عوض باشه، خب در عوض طرفین تا اون معوض رو نگیرن لازم نیست عوض رو پردازه. وقتی معوض رو گرفت عوض میده. اما فرض این است که اون چه تعیین شده برای این زن در متعه میگیم مهر، نمیگیم عوض، میگیم مهر زن، نمیگیم عوض بز زن به قول آقایان. و مهر خودش احکامی دارد. یکی از احکام مهر اینه که به مجرد اجرای صیغه عقد زن این مهر رو از مرد طلبگاره باید بده. اگر مهر مثل بی سمن و مسمن می بود، عوض می بود، پرداختش الان لازم نبود. اون وقتی که در تمام این مدت زن تمکین کرد، چون این مرد در برابر یک ماه تمکین این زنه، وقتی او تمکین کرد اینم مهر می پردازه. اما این مهر نه عوض. مهرم حکم میشینه که به مجرد اجرای عقد باید بپردازه. نهایت در اون مدتی که تعیین شده که این زن مثلا یک ماه صیغه شده، اگر در این مدت زن تمکین کرد هیچ مهر رو پرداخته، مدت هم تمام شد، طرفین به وضعی که خودشون عمل کردن. اگر زن تمکین نکرد بعد به اندازه که تمکین نکرده این مهر رو از زن پس میگیرد. این مرد فرض کن 15 روز تمکین کرد، 15 روز تمکین نکرد، اگر نصف مهر رو رد کن، پس مهر رو باید همون وقت عقد بپردازه. بعد به اندازه ای که عمدن تمکین نکرده ازش میگیره، اقلم تمکین کرده. پس بنابراین باید در همون وقت عقد همه مهر رو پردازه. از کن پس بنابراین همون قول اول ایشون انتخاب کردن طبعا لسید موسا و عده زیادی از اون مختار ما هم همین قول اوله به چند دلیل و به چند بیان. یک همین که الان جواهر فرمود، چون اون چه مرد به این زن میدن میگن مهر، نمیگن سمن و مسمن. مهرم با عقد لازمه بپردازه. گذشته بر این آیه شریفه فمستمتعتم بهی منهنه، فمستمتعتم بهی منهنه فآتوهنه اجورهنه. این آیه شریفه روایات متعددی داریم که این درباره همون متعه هست که گاهی بعض از علمای اهل سنت میگن در قرآن آیه داله بر جواز متعه هست، نیست آیهش همینه هم استمتعتم به منهنه فآتوهنه اجورهنه، اجر رو مهرش بپردازیم. اون وقت در بعضی از قرائات الى اجرین هم هست هم استمتعتم به منهنه الى اجلین فآتوهن اجورهن. خب اگر الى اجل باشد که تقریبا صریح در همون متعه، چون در عقد دائم که اجل نیست، اجل از ارکان عقد انقطاعی است. اگرم اجل نباشد، کمان که نوعا در قرآن اجل نیست، در بقیه قرائات باز روایات متعدد هست برای این که مراد همون متعه هست. حالا به عنوان شاهد از جمله روایاتی که داله بر اینه که این آیه شریفه درباره متعه هست، روایت ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المتعه، فقال نزلت في القرآن فاستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. این حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 1 از ابواب متعه، حدیث اول. به مرتبه همین حدیث شریف میگه از امام باقر سوال کردم از متعه، لابد از مشروع بودن سوال کرده. فقال حضرت فرمودن نزلت فی القرآن، متعه در قرآن تجویز شده. بعد حضرت این آره خوندن فمستم تعتم بهی من هنه فاتو هنه اجوره هن. بروات متعدد آخر. پس بنابراین به حکم این آیه که فرمود در متعه کردن مهر بپردازید فاتو هنه اجوره هنه، میگیم در همون زمان عقد پرداخت مهر لازم هست. و روایت آخری که به همین مضمون هست. حالا اینجا کسی اشکال کنه که این آتوه و نه امر، امر که دال بر فور نیست. رست آیه میگه که وقتی که متعه کردین مرش بپردازید فا آتوه و نه و جوره و نه. اما در زمان عقد یا بعد از عقد اگه دال بر فور باشه بگیم در همون ظرف عقد، چون امر دال بر فوره. اما در اصول خوندیم که امر دال بر فور نیست. وقت با چه بیانی میشه این آیه استدلال کرد؟ آیا فکری بفرمین؟ این اشکال وارد یا وارد نیست. دلیل آخر، از بعض از روایات کنم متعدده همین مطلب استفاده میشه که در همون زمان عقد باید مهر این زنی را که متعه کرده پردازه. از جمله عمر بن حنظله قال للصادق علیه السلام اتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا فأتخوف أن تخلفني، فقال لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه. یا قدرت علیه که مشهود بخونم در هفت صورت، فا این هی اخلفت که فخوز منها به قدر ما تخلف که. حدیث شریف در همون وسائل جلد 21 باب 27 حدیث 1، دو مرتبه همین حدیث. عمر بن حنظله قال للصادق علیه السلام، به امام عرض کرد که اتزوج المرأة شهرن، من یک زنی را یک ماه صیغه می کنم. فتورید منی از مهر کمولا، بعد از اجرای عقد میگه همه این مهر رو میبهند. فاتخوف ان تخلفني، منم میترسم که اگر پولش دادم دیگه بعد پیگارش. فقال لا يجوز ان تحبس ما قدرت عليه، فرمود که جایز نیست که اون وقت اون مهری که تعیین شده اون وقت رو نگه بداریم. فا این هیه اخلفت کرد، مرجع پرداز، اگر اون مخالفت کرد و رفت و نیامد یا مقدار رو ترک کرد، تخوز منها به قدر ما تخلفت، به اندازه ای که مخالفت کرده اون وقت از مرد پس میگیری. از ظاهر حدیث اینه که در وقت عقد باید همه مهر رو پردازید. خب در این نسخه هم امام فرمود فقال لا يجوز ان تحبسه، در بعض از نسخه هاست که فقال يجوز ان تحبسه، وقت اون نسخه ای که يجوز ان تحبسه هست جواهر می فرماید که درست هم می فرماید. اگر يجوز باشه با این فخذ منها نمی سازه، چون اگر این یجوز ان تحبسه جایز این مقدار از این مهر رو ندیم دیگه فخوز منها معنا نداره. پس بنابراین اون فخوز منها به قدر ما تخلفوک قرینه بر اینه که این نسخه درسته که لا یجوز ان تحبسه، حق نداری مهر را نگه بداریم، مهر رو بده، نهاد اگر او مخالفت کرد فخوز منها به اندازه این مخالفت از پس بگیر. خب اینم دلیل بر این روایت نظیر همین روایت، اونم متعدده دلیل بر این که به صرف اجزای عقد و تمام مر رو پردازه. گذشته بر این که صاحب جواهر با عنوان رد بر قول دوم فرمود مقداری از مرد پرداخت میشه، در مقام رد میگن اولا این و ثانیان و ثانیان انهو ینبغی توزیع المهر علی تمام المدت ولا اظنه یلتزمونه. خب اگر قول دوم باشه که ممکنه او به شرط وفا نکنه پس باید این مقدار نگه بداریم، این معنیش اینه که اون شرط عمل بر طبق شرع در این مرد دخالت داره، پس باید مهر کاملا توضیح بشه. اگر یک ماه سیغش کردن مثلا، با تمام این مهر سر یک ماه با عدد هر روز چقدر هست توضیح بشه و اون مقدار نگه بداره، ولی کس قالی به حرف نیست که به ان توضیح بشه و بعد نگه بداره، اینجا مقدار نگه بداره. و ثالثا می فرمایند که یمکن که ما بگیم که اصلا این متعه کردن مثل اجاره که نیست، که تسلیم احد العوضین قبل از دریافت عوض آخر واجب نباشه، الان هم گفتیم، بلکه این اجرتی که در باب متعه هست شبیه به همون مهری است که در عقد دائم هست، و مهرم با اجزای عقد و اگر مغاربت شد زن همه مهر رو طلبدار خواهد بود. البته در متعه کردن چون یک زمانی هم تعیین شده به اجزای عقد مهر و زن مالک میشه، نال ملکیتش متزلزله، اگر به این شرط عمل کرد این یک ماه تمکین کرد بعد میشه مستقر، اگه تمکین نکرد اون وقت حق فسخ و پس گرفتن داره. پس نتیجه این شد که در متعه کردن با همون اجزای صیغه عقد تمام مرد و زن طلبگاره، ناد اگر به اون شرط وفا نکرد به اندازه ای که وفا نکرده که بعدا میرسیم مرد و مرد از زن پس میگیره اگر بتواند. شرایع ولو وهبها المده قبل الدخول لزمه النصف، ولو وهبها المده قبل الدخول لزمه النصف، ولو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمده، ولو اخلت هي ببعضها كان له ان يزع من المهر بنسبتها. این عبارت الشرایع به مرتبه عرض میکنه ولو وهبها المدت قبل الدخول لزمه النصف، ولو دخل استقر المهر به شرط الوفاء بالمدت، ولو اخلت هي ببعضها کان له ان یزع من المهر بنسبتها. از این عبارت سه تا فرع استفاده میشه. یک این که اینی که مرد این مدت رو به زن بخشید، یک ماه هم صیغش کرد بعد قبل از دخول این مدت رو بخشید، یک فرع اینه که قبل از مغاربت مدت رو میبخشد، فرع دوم بعد از مغاربت کردن مدت رو بخشید، فرع سوم این که مرد مدت رو نبخشیده ولی زن به اون شرط عمل نکرد، یک ماه هست نگه شد بعدم رفت پی کارش رو نیامد مثلا، تمکین نکرد. این سفافر در همین عبارت کم شرایع بیان شده. نظیر همین عبارت جامع المقاصد جلد 13 صفحه 22، ایشون هم متن جامع المقاصد که قواعد علامه هست و هم شرح که مال خود محقق ثانی است، حرفشون همین حرف شرایع، یعنی همین سفر رو این دو بزرگوارم متعرض شدن، با این تفاوت که این لو اخلت یا به بعضها در شرای فرع سوم شد، در قواعد فرع اول اولین لو اخلت بیان میشه، بعد اون وهبه المدت. پس از نظر این که هر سه فرع بیان شده، فرقی بین جامع المقاصد متنن و شرحن با شرایع و جواهر نیست. خب از عبارات بزرگان مثل جواهر جلد 3 صفحه 166 و جامع المقاصد که الان گفتیم و دیگران، دو مطلب استفاده میشه. یکی این که فرقی نیست بین این که مرد تمام مدت رو ببخشد، چون فرم لو وهب هل مده، آیا تمام مدت یا بعض از مدت. از عبارات معلوم میشه که فرقی نیست که مرد تمام مدت رو به زن ببخشد یا بعض از مدت رو. به عنوان شاهد خود جواهر میفرمایند که ثم الخبر، روایتی نقل میکنن، بعد میگن این روایت ثم الخبر و کلام الاصحاب، فرمود لو وهبها المده، ثم الخبر و کلام الاصحاب یشمل هبت جمیع المدت و بعضها کما صرح به غیر واحد. این که در این عبارت شرای فرمود لو وهبها المدت، صيغه عقد که جاری شد، بعد این مرد این مدتی رو که شرط کرده بود با این زن مدت رو بخشید، این اطلاق داره همه این مدت رو بخشید، تمام این یک ماه را، یه مشکلی براش پیش آمد و بالاخره همه رو بخشید و پی کارش، یا بعض از مدت را مثلا یک ده رو شده بخشه، هر دو رو شامل میشه عبارت، هم روایت شامله هم این عبارت. امر دوم که از این کلمات اون استفاده میشه، عدم الافتقار الى قبول، استفاده میشه که اگر مرد مدت رو بخشید نیازی نیست که زن بگه قبول تو قبول بکنه. هیچ که از آقون نگفته که بعد از بخشیدن باید زن هم قبول بکنه، و همچنین نیازی نیست که اون زن قابلیت قبول یا بخشش درش باشه یا نباشه، ولو زن قابلیت نداشته باشه باز بخشیدن درسته. مثل اینی که اگر این زن صغیره با اجازه ولی یه دختر بچه کوچیکی را متعه کرده، خب در اینجا بعد از عقد مدت رو بخشید، اینجا نه نیازی به قبول ولی این صغیره نه هم نیازی به قابلیت این دختر، که دختر یک ماه دو ماه که قابلیت تنفع درش نیست، بازم بخشیدن درسته. یا عمه باشه بازم بخشیدن درسته. پس علایه حالین بخشیدن درست، نیاز به قبول هم ندارد، نیاز به قابلیت این متمتع به ها هم ندارد. چرا؟ چون در حقیقت این بخشش اسقاط چیزی است که مرد استحقاق دارد. اسقاط حق در اسقاط حق هم قبول لازم نیست، قابلیت طرف لازم نیست. حالا این قول ان المدت که باز دارم بحث نویس فردا انشاء